وقت بخیر میگم به همه شما همراهان خوب رادیو جوان و سپاسگزاری میکنم از اینکه با ما همراه هستید. برنامه بعدی رو بشنوید با عنوان گردونه. گردونه
کاری از گروه سیاسی رادیو جوان. به نام خدا، خانم ها، آقایان، سلام، وقت شما بخیر. من فریبا کرمی هستم و با برنامه گردونه در کنار شما هستیم. لطفاً با بخش های مختلف برنامه همراه ما باشید. سوژه روز. در سوژه روز این برنامه گردونه قصد داریم به اهمیت حمایت از کسب و کارهای کوچک بپردازیم. اسحاق جهانگیری در نشست با مدیران ارشد وزارت راه و شهرسازی گفت کرونا پدیده جدی و نوظهور و بر اساس گفته دانشمندان شناخت دقیقی از آن وجود نداره. اولویت اول ما حفاظت از جان مردم و دستگاه‌های وزارت بهداشت و کادر درمانی کارهای زیادی انجام دادن تا از مردم حفاظت کنند. وی ادامه داد کرونا بر همه ابعاد اقتصادی، سیاسی و اجتماعی کشور تأثیر گذاشته و بخش اقتصادی کشور مخصوصاً معیشت مردم بیشترین آسیب را دیده. معاون اول رئیس جمهور گفت وزارتخانه ها نسبت به کسب و کارهای کوچک و متوسط حوزه خود که آسیب دیدن مسئولیت دارند و باید مراقبت کنند و در حد منابع دولت به اونها تسهیلات بدن. خانم سعیدی، عضو کمیسیون اقتصادی مجلس و کارشناس اقتصادی، مهمان برنامه گردونه هستند. ازشون پرسیدیم اهمیت حمایت از کسب و کارهای کوچیک، اون هم در شرایط پسا کرونا چیست؟ پاسخشون رو بشنویم.
یه موضوعی که خیلی مد نظر هست و این روزها هر کش هست، این بحث پسا کرونا و اون حمایت از کسب و کارهای کوچیکه که خب به هر حال مستلزم یک برنامه‌ریزی صحیح برای حمایت از اون مشاغل، کارگاه‌های کوچیک و بنگاه‌هایی هست که به هر نوع ممکن متضرر شدن. هرچند که ما کشور ما شرایط ثابت شده‌ای داره، انقدر دشواری‌های متعدد خصوصاً در این 3-4 سال اخیر که تحریم‌های بسیار ظالمانه آمریکا و برخی از کشورها علیه جمهوری اسلامی ایران بود، ما به خوبی از پس اونها بر اومدیم. به نظر من دوره صنایع مادر گذشته و ما توی این فضاها به اون موفقیت هایی که باید دست پیدا بکنیم رسیدیم، اما دولت الان باید حمایتش رو، حالا هر کسی به نوبه خودش، یکی میتونه تسهیلات بده، یکی میتونه پشتیبانی فکری بکنه. الان به نظر من این شرکت های علمی فناوری، شرکت دانش بنیان ما که از فکر قویی هست.
خانم سعیدی، این کسب و کارها چه تأثیری در تحقق شعار سال، یعنی همون جهش تولید، میتونن داشته باشن؟
این مسئله تأکید بر تولید و جهش تولید در این سال، با توجه به اینکه خب این کرونا درس‌های زیادی را داد با وجود مشکلات عیبی که ایجاد کرد، نشون داد که ما میتونیم. ببین چگونه توانستیم پیشرفت تر از خیلی از کشورها، که البته این دفعه مردم پیروز شدن. و من این پاسخم بدم که کسی پای خودش ننویسه، این مردم بودن که خودجوش اومدن وسط، کارگاه‌های تولید ماست زدن، واقعا همت تمام گذاشتن که بتونن این استرس رو کاهش بدن. این خودش دستی بود که واقعا یه جهش تولید اتفاق افتاد دیگه، حالا تو همون تولید ماست یا تو خیلی از مواردی که جامعه پزشکی و پرستاری ما نیازشون بود و تونستن انجام بده. پس ما تونستیم و جوانه ما تونستن، شرکت‌های دانش بنیان تونستن. در هر صورت با توجه به این فرایندها، اینه که ما نگهبانی بکنیم از این کسب و کارهایی که انجام پذیرفت تقویتون. یک سری جاها باید قوانین ما با توجه به این شرایط اصلاحاتی روش انجام بپذیره.
گردونه، موج اف ام، فرکانس 88 مگاهرتز
شنیده می شود.
گشتی در دنیا همراه با جوانان، همراه با گردونه. گردونه، گردونه. لطفاً با بخش بعدی گردونه همراه ما باشید. گزارش روز.
شنوندگان گردونه سلام، من سمیه جدیدی از شما دعوت میکنم با بخش گزارش هم همراه ما باشید. در سال جهش تولید قرار داریم، اما نقش وام و تسهیلات در جهش تولید چیه؟ به نظر شما پول و وام و تسهیلات چقدر میتونه موجب جهش تولید بشه؟
ببینید، حالا بحث وام و تسهیلات به هر حال خوب هست، کسی منکر این موضوع نمیشه، اما قطعاً در واقع کار نهایی با وام و تسهیلات صرف پیش نمیره و عوامل و فاکتورهای زیادی به نظرم در واقع اینجا دخیل هست که یکی از اونها میتونه فکر و ایده خلاقانه باشه، میتونه در واقع این باشه که دولت حمایت بکنه از افراد کارآفرین، حمایت بکنه از افرادی که ایده پردازن، خلاقن.
ما اگر بخوایم رابطه بین راهبرد جهش تولید و مسئله پول و وام و تسهیلات در نظر بگیریم، قاعدتاً یک رابطه مستقیم خواهد داشت. ولی آیا صرف تأمین این موارد میتونه منجر به تولید بشه؟ خب پاسخ منفیه، چرا که در همین شرایط فعلی کلی نقدینگی هست که تا یکی از عامل مشکلات همین نقدینگی سرگردان هست. اگر این نقدینگی به درستی هدایت بشه، خب خیلی از مشکلات مرتفع میشه و این برمیگرده مسئله مدیریت.
خب حالا فکر میکنید این تسهیلات موجب رونق اقتصادی واقعی میشه؟
رونق اقتصادی واقعی من فکر نمیکنم که حتما با این تسهیلات در واقع محقق بشه و به نظر من دایره حمایت رو باید گسترده بشه، دایره حمایت رو باید بره به سمت اینکه کاری رو در واقع به طور بلند مدت انجام بدن.
مسئله حذف قوانین دست به پاگیر خیلی میتونه کمک کننده باشه که بازم این ذیل مدیریت تعریف میشه. پس مهمتر از پول و تسهیلات و وام مسئله مدیریت هستش که اگر قوی و کارا باشه قطعا میتونه منجر به جهش تولید بشه.
ممنونم. استفاده از ظرفیت های افراد کارآفرین و طرح‌های خوداشتغالی میتونه ضمن ایجاد اشتغال به رونق و جهش تولید هم کمک کنه. شاد و سربلند باشید.
فراسون
مذاکرات صلح آستانه درباره تحولات سوریه امروز به صورت آنلاین و ویدیو کنفرانس برگزار شد. نشست موسوم به روند آستانه نشستی است که در آن به تحولات جاری سوریه و راه‌های بهبود اوضاع در این کشور پرداخته می‌شود. آخرین دور از این گفتگوها 19 و 20 آذر 98 در شهر نورسلطان پایتخت قزاقستان برگزار شد. قرار بود در اسفند 1398 نشست سران سه کشور حاضر در مذاکرات موسوم به روند آستانه در تهران برگزار شد که به دلیل شیوع کرونا این نشست برگزار نشد. سید عباس موسوی سخنگوی وزارت امور خارجه:
خب روند آستانه هنوز به عنوان مهمترین روند سیاسی که ممکن هست به شرایط بهتری در این وضعیت فعلی که هستیم بی انجامه، همچنان موضوع کار و در دستور کار کشور عضو قرار داره، من از جمله جمهوری اسلامی ایران. بنا بود که نشست سران عضو روند رو در تهران داشته باشیم که متاسفانه به خاطر شرایط بهداشتی و کرونایی که در دنیا اتفاق افتاده این امر به تعویق افتاده و این معنی است که رایزنی های ما در این زمینه ها مختل بشه.
آقای صدرالحسینی کارشناس سیاسی مهمان برنامه گردونه هستند. ابتدا ازشون خواستیم مرور کوتاهی بر مذاکرات صلح آستانه داشته باشن، با هم بشنویم.
با نگاهی به روند نشست‌های آستانه چند نکته های اهمیت است. یکی این که امریکایی‌ها به دنبال این مسئله بودند که مسئله صلح در سوریه رو ببرن در ژنو و در اونجا با توجه به اقداماتی که خودشون می‌خواستن و حمایت‌هایی که از تروریسم می‌کردن مسئله رو به گونه‌ای حل و فصل کنن، اما با ابتکار جمهوری اسلامی این موضوع به آستانه در حقیقت منتقل شد. در واقع ابتکار جمهوری اسلامی در هماهنگی با روسیه و ترکیه باعث این مسئله شد که اولین نشست صلح سوریه در سوچی و سپس در آستانه قزاقستان مسئله برگزار بشه و نشست‌های چندگانه‌ای هم در روسیه، جمهوری اسلامی ایران و ترکیه داشت. قرار بود این نشست اخیر در تهران و در اسفند ماه سال گذشته انجام بشود، اما با توجه به شرایط کرونایی که به وجود آمد این اجلاس به تأخیر افتاد و امروز به صورت ویدیو کنفرانس این موضوع مهم صلح در منطقه و سوریه مورد بررسی سه کشور ضامن قرار می‌گیرد.
تأثیر مذاکرات صلح آستانه بر حل مشکلات کشور سوریه اون هم از طریق سیاسی چقدر بوده؟ پاسخ آقای صدرالحسینی رو بشنوید.
خب قطعاً و یقیناً در انتهای هر درگیری موضوع گفتگوهای سیاسی مطرحه. برای این اساس نشست‌های آستانه هم توانست تا حدود بسیار زیادی اولا از مداخله کشورهای قدرتمند و مداخله‌گر و حامی تروریست جلوگیری کند. دوم برای اولین بار حرکتی رو انجام بدهد در راستای امنیت نسبی که امروز در سوریه مشاهده می‌کنیم، یعنی در حقیقت سه کشور ضامن با یک برنامه مشخص در طول زمان کاملا معلوم شرایط رو در طول دو سال گذشته به شکل و شیوهی مدیریت کردن که کمترین آسیب‌های انسانی رو ما در سوریه مشاهده می‌کنیم.
پرونده ویژه
یکی از راه‌های دستیابی به توسعه پایدار انتقال مالکیت از مالکیت دولتی به مالکیت خصوصیه. تصویب سیاست‌های اصل 44 قانون اساسی توسط مجلس شورای اسلامی هم گویای همین امره، هرچند که در عمل و اجرا اصل 44 اونطور که باید عملیاتی نشده. آقای صبحانی، کارشناس مسائل اقتصادی و استاد دانشگاه:
اهدافی که در قانون و سیاست‌های کلی عنوان شده بود به نظر میرسه که تا حدود زیادی مخفول واقع شده و اون چیزی که در عمل مشاهدش هستیم که عمدتاً تمرکز دولت و حتی میتونیم بگیم مجلس به اون معطوف شده، افزایش درآمدها برای جبران کسری بودجه دولت‌ها بوده.
اما آقای علیرضا صالح، رئیس سازمان خصوصی سازی، از روش جدید واگذاری شرکت‌های دولتی از طریق ATF یا همون صندوق‌های سرمایه‌گذاری قابل معامله در بورس سخن گفته. آقای صالح گفت برای اولین باره که این روش به کار گرفته میشه و ما اجازه تأسیس صندوق رو از مجلس گرفتیم. در این روش واگذاری سهام بهترین شرکت‌های دولتی رو با تخفیف 20% فقط به افراد حقیقی واگذار می‌کنیم.
ولی مطمئن باشید شروع پذیره‌نویسی در بسیار تایم کوتاه مدتی خواهد شد و حتی به 2 هفته هم نخواهد کشید، شاید زودتر. یعنی ممکنه، یعنی مردم این آمادگی را داشته باشن، این پسندازهای خوردی که کنار گذاشتن داشته باشن که انشالله ما در اولین فرصت، حالا این اولین فرصت سقف زمانی که من خدمتتون گفتم بسیار سقف زمانی کوتاه‌تری، انشالله بتونیم مردم را پسندازهاشون را بیاریم و در همین ابتدای کار 20% تخفیف میدیم.
خصوصی سازی برنامه‌ای که در بسیاری از کشورهای جهان به منظور کاهش فعالیت دولت در عرصه‌های مختلف اجتماعی به ویژه در بخش اقتصاد اجرا شده و این موضوع نشانگر اینه که برای گذر از اقتصاد دولتی چاره‌ای جز خصوصی سازی نیست. پس بهتره با اجرای صحیح اصل 44 به این مهم جامعه عمل بپوشونیم.
ممنونم که شنونده ی گردونه بودید. شما دوستان عزیز میتونید از طریق شماره پیامک 30881 و یا شماره روابط عمومی سازمان 162 و یا مراجعه به تارنمای رادیو جوان و انتخاب برنامه گردونه با ما در ارتباط باشین. وقت خوش و خدا نگهدار.
تا سلسله موی تو در باد وزان است، در پیچ و خمش ریزش برگان خزان است، آوای قدم های تو در گوش خیابان پرشور ترین قطعه تصنیف جهان است. آه ندارم نشانی زیارم کجایی نگارم که بردی قرارم، بیا باز کنارم که چشم انتظارم نگارم، من ناز تو آسان بخرم ناز کنه ای دوست، قیمت بده از این نراسم که گران است، آهسته شدم حفظ کنم فاصله ها را، با دل چه کنم او که به سوی تو دوان است، آه ندارم نشانی زیارم کجایی نگارم که بردی قرارم، بیا باز کنارم که چشم انتظارم نگارم، بیا عزیز جان بیا نگارم
از شما،
پاسخ از قرآن.
قرآن،
قرآن،
جوان،
جوان،
امید به آینده،
امید به آینده.
سلام، وقت بخیر. سوال من از جناب شمشیری اینه که چرا بعد از عبادت حال خوشی نداریم؟ تشکر میکنم، موفق باشید.
سوال بسیار بسیار زیبا، دلنشین و شنیدنی هست. چرا بعد از نماز حال نداریم؟ چرا بعد از نیایش ها به آرزو نمیرسیم؟ چرا به حاجت نمیرسیم. این دلیل خوبیه که شیطان رو به ذلت انداختی و او رو دیوانه کردی، ناامید کردی، پس این نماز قبوله. جوابش سوره مبارکه یوسف آیه 87 میفرماید ولا تیأسوا من روح الله، از رحمت خدا ناامید نشید. چه کسانی از رحمت خدا ناامید میشن؟ اونهایی که کافرن. پس این یک پاسخ بسیار دلنشین. دوم سوره هجر آیه 55 هست فلا تکن من القانتین، از ناامیدان مباش. این آیه رو همه جوانای عزیز حفظ کنن، هیچ وقت ناامید نشید. همین نمازی که خوندی با بیحالی و متوجهم نشدیم چه خوندیم، تندم خوندیم، همین نماز نزد خدا قبوله. چرا؟ به این میگن عشق. خدا دوست دارم، اگرچه حال عبادت ندارم، تمام شب بیدار بودم، صبح با بیحالی میخونم، خوابالود میخونم، اما همین خدا میپذیره. و اما در سوره مبارکه نساء آیه 118 تا 120 پاسخ بسیار زیبایی در این رابطه میده، حتما عزیزان مطالعه بفرمایم. شیطان به خدا میگه ادهی رو گمراه میکنم و به اطاعت خودم وادارشون میکنم، وعده های باطل میدم، آرزوهای پوچ میدم، اینا گوش میدم، اما خوشا به حال انسان و جوانی که در هر حالی، در هر شرایطی، در هر سختی نمازش ترک نشه و به عبادت خدا مشغول بشه، اگرچه حال عبادت هم نداشته باشه، خدا میپذیره. حالا از کجا معلوم این نماز ما قبول شده باشه؟ العبادتو بعد العباده دلیل علی قبول العباده، عبادتی که بعدش عبادت باشه خدا اونو دوست داره، قبول کرده. مثلا نماز بیحالی خوندی اما بعد میری به یتیمی میرسی، این نشون میده اون نماز قبول شده. بعد از که به یتیم رسیدی یه جلسه قرآن میری، نگاه به قرآن عبادته، نظر به قرآن عبادت، بعد از جلسه قرآن میای با محبت دست پدر مادر رو میبوسی، اینجا خیلی محبوب میشی، خیلی عزیز میشی، پس همون نماز قبول شده. العبادت و بعد العباده دلیل علی قبول قبول العباده. جالبتر از همه توفیق نماز شب پیدا میکنی. جوانی که نماز شب بخونه خوش آب حالش، اولاد خوب با حیا مثل خودش گل خدا بهش میده. خدا قول داده حق نماز شب بخونه من هدیه مخفی میدم، سوره سجده آیه 17. پس هر کس نماز شب بخونه، این نماز بیحال خونده، نماز شب هم داره میخونه، ببینید چه توفیقاتی پیدا کرده. این نتیجه عشق به خدا و امید داشتنه. با صلوات و سلام.
اگر شما هم سوالی دارید میتونید سوالهای خودتون رو به سه روش مختلف برای ما ارسال کنید. راه اول از طریق کانال ما در پیام رسان سروش به نشانی پاسخ _ از _ قرآن. راه دوم ارسال صوت به صندوق صوتی ما با شماره 0910-88-919-88. و راه سوم ارسال پیامک به سامانه 30881 حاوی نام و نام خانوادگی خودتون و نام برنامه ما. سوال از شما، پاسخ از قرآن. در اولین فرصت با شما تماس خواهیم گرفت. همه شما عزیزان رو به خدای بزرگ می‌سپارم. خدا نگهدار.
همراهان خوب رادیو جوان، به اطلاع شما عزیزان میرسونم هنگام اذان مغرب به افق تهران ساعت 23 دقیقه خواهد بود. دوستان عزیزم، در این لحظه و در این فرصت به استقبال اذان مغرب به افق تهران خواهیم رفت با برنامه به افق ماه.
بسم الله الرحمن الرحیم.
من از افق ما تا مهربانی تو را قدم خواهم زد. می دانم در پس این ثانیه ها عشق جاری خواهد شد.
عشق در نام او پنهان است، هویدایش کن.
یکی هست و هیچ نیست جز او، هیچ نیست جز او.
حوالی باران است اینجا، حوالی دلهایی که عاشقند. با من بیا، چیزی به عشق نمانده است. به افق ما، به نام حضرت دوست که همه اوست و دیگر هیچ. سلام.
یا ربنا انت السلام.
در مقدمه شرح میبودی میخوانی به قدر نیستی تو هستی حق ظاهر میشود. نمیبینی که در رکوع سبحان ربی العظیم میگویی و در سجود سبحان ربی الاعلا.
سبحان الله و بحمد، سبحان الله قبل كل احد، سبحان الله عدد خلق، سبحان الله بعد كل احد، سبحان.
سرآغاز گفتار نام خداست که رحمتگر و مهربان خلق راست.
سوره لیل، محل نزول مکه.
قاری شعبان عبدالعزیز سیاد.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحيم. والليل إذا يغشى والنهار إذا تجلى وما خلق الذكر والأنثى إن سعيكم لشتى فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى فسنيسره لليسرى وأما من بخل واستغنى وكذب بالحسنى فسنيسره